أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. جلسه چندومی آقا؟ 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما اگر اجازه بدید ابتدای جلسه که الحمدلله دوستان انرژی خوبی هم دارن یه بررسی راجع به تکالیفی که داشتیم انجام بدیم، بعد انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. یه دعای قنوت بود که قرار بود حفظ کنیم بله خیلی کوتاه هم بود، دعای قنوت حضرت رضا علیه السلام بود. شما حفظ شدین؟ به چند زبان شما الان حفظین؟ بفهم بله عربی سلیست یه فتح کسرش اشتباه شد ولی درست خونده رب اغفر ورحم درست شد رب اغفر ورحم و تجاوز عن ما تعلم انك انت العز و الجل و الاکرم. شما همین الان حفظ شدین دیگه؟ بفهم
داشتم قواش میبینم که عبو باید بشه داشتم سرخونم.
خب بفهم
رب اغفر ورحم و تجاوز عن ما تعلم انك انت العز و الجل و الاکرم.
هست شما نوشتین؟ حالا یه چک بکنیم این اگه نوشتین از رو هم بخونین ما قبول داریم. آقای مهندس بفهم دست شما درد نکنه. خب این یه تکلیف. تکلیف بعدیمون راجب ارائه کاست هایی بود که میشنویم. مجدد یادآوری میکنم دوستانی که میخوان کاست ارائه بدن راجب نام و شخصیت گوینده صحبتی نفرماین. ما فرض میگیریم که یه گوینده ای سالا اگه صحبت خوبی داشت استفاده میکنیم، جایش هم نقد داشتیم میگیم. شما که یه نوار گرفتیم؟
یه دونه ارائه کردم یه دونه گرفتم
دومی آماده ارائه نیست. خیر شما
هنوز آماده نیست.
هفته پیش گفتین رسید خونمون و بعد
از همسرم گرفتیم
ولی پیش ارائه اجازه. شما نواراتون کجاست؟ جاها یه خود سرعت و اگه بیشتر بفهمید خوشحال میشین. شما الان در چه مختصاتی هستین؟ یه دونه ارائه دادین؟ دو تا ارائه دادین. خیلی خوب آفرین. شما چشم یعنی الان ارائه میتونین بدین؟ شما در چه مختصر هستی؟ نوار داری؟
من نوار دارم.
خب
در
دست اخنام. شما؟
من آماده هستم.
به 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 واقعا به
من دابر تو حفظ کنم.
شما؟ بله خیلی خوب از ارائه شما شروع میکنیم. بله دیدیم انقدر شما آماده این دیگه آخه فکر
نه بازم مفتاده دارم چشم بخونم.
از خانوما کیا آماده؟ خانواده محترم خورسند آماده ارائن؟ اونا هم مثل شما آجاقا تو دستگاه موندن؟ آها اون نخوند. از خانمای این قسمت بفرمایید. خانم اتحاد
میچرخه به چرخه اینقدر عقب و جلو کردم اینا تا ولی هنوز نتونستم یه اگر خیلی مشکل داشتیم بگی یه نوار دیگه بدم خواهد.
اصلا خواهم یه دونه کاسته
باش به چک کن حالا همه کار امتحاناتون رو با کاسته ما نکنین. ممکنه زمت تو خراب باشه همه اینا رو چیز، ولی چشم من یه نوار دیگه خدمت دیگه. خانم محمودی شما دادین ایشون؟ خب ایشون امروز ارائه بدین. بله دیگه خودتون توافق کنین دیگه. پس یه دونه خانم محمودی امروز شما ارائه دارین، دیگه خانم دوستخا که یه بار ارائه دارین یا دوتا؟
دوتا رو یه بار،
دوتا رو یه بار. سرکار خانم هدایتی یه بار ارائه دادین، دومی کاست هم ندارین؟
نه.
خیلی خوب، یه کاست هم خدمتتون تقدیم میکنم. دیگه کسی نیست که؟ خود صابخونم که متواری شدن ظاهرا. بله شما بسم الله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامتی امام زمانی صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. موضوع کاستی که من گوش کردم و الان میخوام براتون یه تیکه‌هاشو بگم، در مورد موضوعش هم ترس از گناه، که در واقع چون حالا آقای خردمند گفتن اسم سخنران، یعنی اینکه سخنران در مورد ترس از گناه و یک حدیثی از پیامبر در اول بحثشون شروع کردم به گفتن و اینو در این حدیث رو کلا توی حالا مثلا 40 دقیقه توضیح دادم. حدیث در واقع یکی از وصایای پیغمبر به ابوذر غفاری بود که یک جمله‌ای فرمودن پیامبر که عربیش اینه: ان المؤمن لیر ذنبه که انه تحت الصخره یخاف ان تقع علیه و ان الکافر لیر ذنبه که انه ذباب مر علی منفه.
لیر یا لر؟ لیر
لیر ایوشو ننوشتم.
خب
خیلی بفهم. یعنی که هنگامی که مؤمن، به درستی که مؤمن وقتی یک گناهی انجام میده، مانند موقعی که مثل یک انسانیمون که زیر یک صخره‌ای هست، یک صخره‌ای هست که هر لحظه میترسه اون صخره روی سرش در واقع بیفته و خیلی خطرناک است. ولی یک کافر وقتی یک گناهی انجام میده مثل یک انسانی میمونه که مثل یک ابری میمونه که در واقع داره میره و اصلا براش مهم نیست و این در واقع خیلی گذراست و باعث فراموشیش. و
چه تشبیه قشنگی. آقا شما تشبیه یه بار دیگه بگین. پس شما یه جوری بگین که هر متوجهش.
چون خواستم دنده این اصلا دو تا تشبیه.
آره خیلی جالبه.
حالا مثالاشون هم خیلی جالب بود. میفرمایین که هنگامی که یک مؤمن، یک انسان، اصلا فرق مؤمن و کافر را پیامبر در این میدونن که وقتی مؤمن یک گناهی انجام میده، چون به هر حال به جز 14 معصوم هیچ کس در واقع انجام دادن گناه که معصوم نیست و همه گناه انجام میدن، ولی فرق آدم مؤمن و کافر این که وقتی مؤمن یک گناهی انجام میده همیشه مثل یک انسان کوهنوردی مثلا میمونه که یه شبی میره توی غاری، مجبور در واقع اونجا زندگی سپری کنه، شب تا تو اونجا باشه، ولی میبینه صخره های غار و سنگایی که بالا سرش هستن خیلی در واقع لرزان و هر لحظه امکان داره که سقوط کنن رو سرش. بنابراین همیشه با اینکه اونجا هست، شام هم میخوره میخوابه، ولی همیشه یه نگاهی به بالا داره و همیشه میترسه که نکنه این سنگ سقوط کنه، در حالی که اگه این سنگ سقوط کنه بخوادم سقوط کنه هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، ولی به هر حال همیشه یه نگاهی به بالا داره. این به این معناست، این مثال پیامبر که میفرماید حالا با این در واقع عقل ناقص من، که یعنی همیشه مؤمن به گناهای کردش همیشه فکر میکنه، همیشه در واقع دنبال راه میگرده که اینا رو استغفار کنه و هیچ وقت ردش نمیکنه، حالا ولش کن انجام نمیده، مثلا نمیگه که حالا که گناهو کردم تموم شده، همیشه یه نگاهی به گذشتهش داره و باعث میشه که همیشه به گناهاش فکر کنه و این باعث میشه که خب بیشتر استغفار کنه و بر همینم هم که در واقع این حالات یک مؤمن هست. ولی کافر نه، گناهی که انجام میده مثل یک ابریه که رد میشه، این اصلا براش مهم نیست، ابر میاد و رد میشه و میره و اینم اصلا تو طول دوران زندگیش هیچ کاری به اون گناه نداره. در واقع پیامبر میفهمه که فرق مؤمن و کافر به این صورت هست. این مثال رو حالا خیلی توضیح دادن در واقع گوینده که چجوری یک کوهنورد میره و چه امکان داره صخره بیفته و این توضیح دادن، حالا من تو دو سه تا جمله گفتم و میخوام از این یه نتیجه گیری کردن با توجه به این و شیطانی هم که قسم خورده که همیشه دور و بر انسان طبق آیات قرآن و روایات هست، ام شمال ام شمائل هم و ام خلف هم، همه جا انسان دور میزنه و آماده است که انسان رو گمراه کنه. با توجه به این مطلب بحث رو بردم به سمت یک خطبه از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، خطبه شماره 221 که حضرت علی علیه السلام وقتی که این خطبه رو می‌خواستن شروع کنن دو تا آیه قرآن می‌خونن که قبلا هم توی کلاس آقای خردمن کامل بحث کرده بودن و یه موقعی بعد این سوره رو حفظ می‌کردن. امیرالمومنین شروع به فرمایششون کردن یا دو تا آیه از قرآن خوندن که الهاکم بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. در مورد تکاثر صحبت کردن اون که انسان توی دنیا به هر حال هر کی به یه چیزی زیاد میشه، یکی فامیلاش زیادن، یکی کشتیگیر خودش خیلی قویه، بدن قویی داره، ولی این قوت و زیاد بودن خوبه به شرط این که انسان بتونه ازش استفاده کنه، نه اینکه گفتن اگر یه کشتیگیر خیلی قوی باشه شاید بره توی قبرستان اصلا ککش هم نگزه، اصلا فکر نکنه که یه روزی که اون یه روز شاید حتی 5 دقیقه بعدش باشه، شاید 10 دقیقه بعدش باشه، شاید هم 60 سال بعدش باشه که حتی نمیتونه یه کرم از خودش دور کنه. بعد امیرالمومنین این دو تا آیه رو میخونن و یک خطبه بلندی در واقع در مذمت دنیا و فراموشکاری انسان از دنیا که یه روزی در واقع گیر برزخ و اون دنیا میفتن و صحبت میکنن که من میخواستم اگه اشکال نداره توی آخر بحثم یه قسمتی از این خطبه رو.
خیلی عالی، احسن به شما، خود خوب و مسلط راه
میدونم. خود در واقع گوینده خیلی روی این بحث، روی این قسمت از خطبه که یه جای امیرالمومنین میفرماین که خب اصلا سوره فارسیش همینه که در واقع حضرت امیرالمومنین پس از خواندن آیه 1 و 2 سوره تکاثر افزون طلبی انسان رو به دنیا رو در واقع خیلی مذمت میکنن تا یه جایی که میرسن و میفرماین سلک و فی بطون برزخ سبیلا، که در واقع میگن که انسان تو برزخ، نه تنها برزخ امیرالمومنین مثال میزن، میگن فی بطون برزخ، این داخل شکم برزخ هر انسانی میرن که حالا صحبت میکنن که گفتن که یه درمونه این خودم چند تا توضیح بدم آماده کرده بودم. ابن عبدالحدید معتزلی که یه شهری بر نهج البلاغه حدود 20 جلد داشته و اصلا میدونی شیعه‌ام نیست، حدود 850 سال پیش هم در واقع فوت کرده، طوری هستش که علامه هلی از پدرشون از ابن عبدالحدید نقل میکنم، یعنی کسی بوده که پدر علامه هلی در واقع حدیثاشو دمده شرح نهج البلاغه از ایشون نقل میکنه، خودش گفته که از 50 سال قبل تا به امروز که من این خطبه رو، این خطبه 221 رو بیش از 1000 بار خوندم و هر بارم که خوندم یه تأثیر غیر از تأثیر دفعه قبل روی من گذاشته و هیچ مطلبی دمده معاد آخرت رو مثل این مطلب امیرالمومنین نداره. اینا ابن عبدالحدید معتزلی گفته که در واقع من حالا میگم توی پایان صحبتام فقط میخوام یه تیکه از، چون چند قسمت داریم، خطبه اول دمده خوشدار از قفلت زدگی هاست، بعد شرح حالات رفتگانه و پیام مردگان. این قسمت البته همه جاش خیلی راستقایی ناراحت کننده و ولی خب دیگه واقعی هست، یه جاش حالا من میخونم براتون. نمیدونم حالا از کجا شروع کنم.
چند صفحه از این خطبه؟
نه خیلی هم زیاد نیست، دو صفحه کامل.
عنوانی که تو خطبه نوشته مرحوم سید رضی ابتداش نوشته،
ابتداش هم نوشتن تحذیر و من قفله، این چند قسمته، یعنی اسم شماره نداره و من کلام او علیه السلام
خب همون، یعنی تحذیر از غفلت.
بعد این قسمت یکه، خودشون تقسیم بندی کرد
کل خطبه عنوانی نخورده،
خطبه 231 که در مورد آیه الهاکم و تکاثر حتی زورتون.
پس آغاز خطبه آیه شریفه الهاکم و تکاثره که انشالله برای هفته بعد همه عزیزان یک نوبتی خطبه رو میخوانم، یک نوبت. اگر شما تمایل نداشتین به عربی خانیش، ترجمه شو بخانی. خطبه 221 طبق این نهج البلاغه کیه؟ ترجمه کیه؟ آقای دشتیه؟ ممکنه توی برخی نهج البلاغه ها یکی یا یه دونه عقب جلو باشه. اونایی که میخوان ترجمه شو بخونن، ترجمه آقای فیض الاسلام معمولا یه حواشی خوبی هم داره، فقط ترجمه لغتی نیست. پس تکلیف اولمون آقای ناظم برای جلسه بعد خواندن یک نوبت این خطبه همه عزیزان، که اونایی هم که نهج البلاغه در منزلشون نیست انشالله نهج البلاغه رو تهیه بفرمایند.
موضوعش قفلت بود؟
نه، اینو عنوان آغاز خطبه رو بخونین که یادداشت کنن. بعد از اونجا
شروع خطبه عربیش اینه: قال بعد تلاوته الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر یا له مرام ما ابعده.
همین باز الهاکم تکاثر همین یه خطبه است که اینجوری شروع میشه. بسیار. حالا اون قسمتی که انتخاب فرمودین رو بفرمایید.
خب این در واقع پیام مردگان هست که به در واقع انسان ها امیرالمومنین میفهمن با اجازهتون که فقط فارسیشو بکنم.
بله.
با ترجمه آقای دشتی دیگه. چهره های زیبا پژمرده و بدن های نازپرورده پوسیده شد و بر اندام خود لباس کهنگی پوشانده ایم و تنگی قلب ما را در فشار گرفته، وحشت و ترس از یکدیگر به ارث برده ایم. خانه های خاموش قلب بر ما فرو ریخته و زیبایی های اندام ما را نابود و نشانه های چهره های ما را دگرگون کرده است. اقامت ما در این خانه های وحشتزا طولانی است، نه از مشکلات رهایی یافته و نه از تنگی قبر گشایشی فراهم شد. مردم اگر آنها را در اندیشه خود بیاورید یا پرده ها کنار رود، مردگان را در حالتی مینگرید که با حشرات گوشهایشان را خورده، چشمهایشان به جای سرمه پر از خاک گردیده و زبانهایی که با سرعت و فصاحت سخن میگفتند پاره پاره شده. قلب ها در سینه ها پس از بیداری به خاموشی گراییده و در تمام اعضای بدن پوسیدگی تازه آشکار شده و آنها را زشت گردانیده و راه آفت زدگی بر اجسادشان گشوده شده. همه تسلیم شده، نه دستی برای دفاع، نه قلبی برای زاری دارند. و آنها را میبینی که دلهای خسته از اندوه و چشمهای پرشده از خاشاک دارند. حالات اندوهناک آنها دگرگونی ایجاد نمیشود و سختی های آنها برطرف نمیگردد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسن به شما، خیلی خوب ارائه کردین و خیلی تأثیرگذار. خدا ان شاء الله عاقبتتون رو خیر کنه، عاقبت هممون رو خیر کنه. بله. یه تصویری چند سال پیش پخش شده بود، من حالا نمیدونم چقدر این تصویر ساختگیه یا واقعیه، بدن یک میتی که به هر حال از کسانی نبوده که خدا بدنش رو حفظ بکنه، بعد از چند سال بود که همین حالتی که حضرت فرمودن در اون بدن هویدا بود، که حالا یه نمایی از اون بدن انداخته بودن که مثلا یادم در زمان سلامت جسمیش در دنیا چجوری بوده، تو قبرم بعد مثلا 6 سال 7 سال چجوری بوده. حالا فرض کنید یه نفر از ما ممکنه پدر بزرگش سال چند فوت کرده باشه، مثلا یکی از پدر بزرگای من ماره سال 51 به رحمت خدا رفته، الان سال 97. واقعا و تازه به یه تعبیری چون یا اونا آدم های خوبی بودن یا چون خدا این لطف و شامل حال ما کرده که گاهی یادشون باشیم. مثلا من یادمه که به خاطر توجهی که مرحوم پدرم داشتم، مثلا 25 آذر سالگرد ایشون، خب اینو مثلا من میدونم 25 آذر برایش تل مغفرت میکنم، ولی فرزند من معلوم نیست یادش بمونه. فرزند فرزند. بعد به قول همین گوینده نوار شما، یه بار ایشون میگفتش که فکر کنم مثلا دو نفری بودیم نشسته بودیم یه مجلس خصوصی بود، ایشون گفتش که من یه سوالی از شما دارم. گفتم بله. گفتش که الان قوم نوح کجان؟ همین با مثال قوم نوح. گفتم اونجا هر جا شما بفرمایید. گفتش که اینا یعنی چی کار میکنن تو برزخ این همه سال، این همه سال از زمان قوم نوح؟ مثلا ما به این سوال کم فکر کردیم. بعد ایشون در واقع این سوال پرسید که جوابشو بده دیگه. به یه تعبیری، حالا من به بیان خودم، ایشون گفتش که اینا دارن نتیجه اعمال این دنیاشون رو میبینن، نتیجه اعمال این دنیاشون. وقتی اینجور خطبه ها رو آدم میخونه، دلبستگیش به زن و شوهر و فرزند و دوست و رفیق و مبل و اینا کم میشه. داشتم فکر میکردم هفته پیش که چه دعای خوبی رو ما میتونستیم در حق صاحبخونه انجام بدیم و انجام ندادیم، یادمون رفته. البته شاید اون اصطلاح کلی که هرچی خیر بهشون نازل کن اینم توش باشه. فکر کردم مثلا این هفته بگیم خدایا محبت دنیا رو از دل خودشون و بچه هاشون و عروساشون و نسلشون بیرون کن. این جدا شدنه این میارزه، این میارزه. به عنوان شاید یه لطیفه مرحوم پدر من نقل کردن، ولی یه درسی بود برای ما. میگفتن مادرمون که مشرف بودن کربلا، ما برای ایشون نامه نوشتیم یا چند بار شاید نامه نوشتن در موقعیت‌های مختلف. میگفتن من میگفتم که مادر شما اونجا میرین تحت قبه امام حسین علیه السلام، برای من یک همسر خوب دعا کنین، یه همسری که بعد میگفتن من این ویژگی ها رو درخواست میدادم، میگفتن مادر زیر قبه امام حسین دیگه دعا مستجاب. میگفتن مادرم در جواب میگفتن من هر بار که مشرف میشم حرم سید الشهدا علیه السلام در تحت قبه امام حسین دعا میکنم خدا محبت دنیا رو از دل شما بیرون کنه. دادم گفتم اون زمان ما جوان بودیم، میگفتیم مثلا حاج خانم به جایی که بعد ما اونجا یک عروسی چیزی مثلا دست و پا بکنه چه دعایی میکنه. ولی ظاهراً این نشون دهنده فقه اون خانومه، عمق دانش اون خانومه. یه نفری اومد پلو خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، گفت آقا شترامون دم در منتظرن، من میخوام برم، به شما ایمان آوردم، یه چیزی من بگیم من برم. اصحاب برگشتون گفتن بنده خدا دیر اومده زودم میخواد بره، ما اینجا کلی نشستیم و تتلمز پیغمبر کردیم، حالا این اومده میگه آقا زودی بگین من برم. حضرت تعملی فرمودن گفتن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه خود سب کرد و راه افتاد برفتن. اصحاب بودن کجا میری؟ وایسا بقیهش کلی آیه است. به قول ابن مسعود میگه، عبدالله ابن مسعود میگه ما میومدیم پلو پیغمبر، پیغمبر 10 تا آیه ما یاد میدادن، گفتم برید اینا رو عمل کنید بیاید 10 تا بعدی رو بهتون بگن، تو 2 تا آیه شنیدی داریم میری. تعبیر پیغمبر این بوده، این رجل اعرابی بود که آمد و فقیهی بود که رفت. یعنی گاهی توجه و تذکر به 2 تا آیه میتواند فرد را به درجهی برسانه که پیغمبر راجع به بگم فقیه. اونهایی که در وادی علم و درک معرفت هستن با این مثال و این روایت یه خورده از اون شتابشون بر افزون دانستن کمتر میشه، یه خود توجه به عمق مطلب میکنن. اونهایی که تو این وادی نیستن میفهمن که میشه فقیه شد بدون اینکه فردی همه مثلا فلان تفسیر را و فلان کتاب را خوانده باشه. باید به آیه ایمان آورد و عمیق شد، این آدم فقیه میکنه. که در اصطلاح لغوی فقیه به کسی میگن که عمیق در دین باشه. فقیه یعنی کسی که عمیق در دین داریه. ما از روی مسامحه به یه عده خاصی میگیم فقیه، ولی میشود فقیه عمامه نداشته باشه، میشود امام جماعت نباشه، میشود رساله نداشته باشه، عمیق در دین باشه. عرض بر این بود که خلاصه این فقاهتی که پیغمبر تعبیر فرمودن در این روایت و این تذکری که دادن ما رو باید بران بدارد که اگر این نهج البلاغه را این خطبه رو خوندیم، یه خود بهش توجه کردیم، این علقه هایی که ما داریم اگه کم شد ما به اندازه یه چندین جلسه و چندین سال بهره بردیم. علقه ها به شکلهای مختلفی کاسته می شود، بخشیش ارادیه بخشیش غیر ارادی. یکی از نمونه های غیر ارادی کاسته شدن علقه ها به دنیا، به داشته ها، به نعمات چیه؟ غیر ارادی؟
یادم نمیاد.
اون ارادی من یاد مرگ میکنه. قبلا یه اشاره کردیم گاهی به اضطرار من دل میکنم، اون زمانیست که زمان جان دادنه. زمان جان دادن شما هر چقدر بگی من دل بستم به شما میگن وقت رفتنه. مسخیه و منسیه میآورن برای مؤمن، میبوید دلبستگیش کاسته میشه برای اینکه خدا دوستش داره، ولی کسی که مورد این عنایت خدا واقع نشه برای این جان کردن مجبوره، مضطربه. این حالت اضطراریشه. یه حالت غیر اضطراری هم داریم که شاید بعضی ها تو برخی از جلسات این تعبیر رو شنیدن، یادآوری میکنم براشون. گفتیم حالت غیر اضطراریش میشود همین فرمایش پیغمبر که موتو قبل ان تموتو، قبل از این که شما را در موقعیت اضطراری قرار بدن تا دل بکنید، خودتون به یه مرحله‌ای باید برسید که این دل کنده بشه. چجوری میشود؟ یکی از راهاش همین یاد مرگ و توجه به مرگه، یکی از راهاش سرزدن به قبرستانه، یکی از راهاش معوق دیدن نعمات دنیاییه. و وقت این اتفاق کار راحتی نیست. چرا؟ یکی از اون سنگ‌های لرزانی که تو تعبیر دوست عزیزمون بود که بالا سر مؤمنه و مؤمن باید همیشه حواسش بهش باشه، که در این روایت یا در این مثال مانند سنگ است در نگاه یک کسی که دچار گناه شده، یکی از این سنگ‌های لرزان که نمی‌گذارد ما دل از دنیا و تعلقات دنیوی بکنیم همنشینه. همنشین دو سه تا روایت در ذیل این خدمتتون عرض بکنم که شما به موضوع همنشین یک جور دیگری نگاه کنید. پس از تذکر و فرمایش اخلاقی ایشون استفاده کردیم. یکی از چیزها، یکی از عواملی که در مقابل گفتیم یک کارایی دل ما را میکند، یه چیزایی نمیذاره این دل کنده بشه، هم نشینه. یه نوبتی به یکی از عزیزان عرض کردم، گفتم هر چند وقت یه بار یکی از حاشیه های زندگی رو یه خورده ما رو توجه قرار میدیم تا ببینیم ما از این بخش چقدر آسیب خوردیم و میخوریم. روایت اول، کافی شریف 831، فیما وعز الله بهی عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، از روایاتیه که اهل بیت فرمودن راجب مواعظ خدای متعال به حضرت عیسی. کافی 831، یا عیسی اعلم ان صاحب السوء یعدی، همنشین بد آلوده می کند، و قرین السوء یردی، و دوست بد هلاک می کند، و علم من تو قارن، نگاه کن ببین با کی هم نشینی میکنی، وختر لنفسک اخوانا من المؤمنین، بر خودت برادرانی از جمع ایمانیان انتخاب کن، خواهرانی از جمع اهل ایمان انتخاب کن. روایت یک. روایت ها رو چند تا رو عرض میکنم بعد جمع‌بندی کنیم بحثمون. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، غرر الحکم، حدیث 7303، لکل شیئن آفه، هر چیزی یک آفتی داره. خوب حضرت قرین سوء رو آفت چی حساب کنن؟ حضرت تعبیرشون اینه و آفت الخیر قرین السوء، آفت خیر، خیر مطلق قرین السوء، آفت خیر قرین السوء یعنی چی؟ همنشین بعد آفت خیر تو زندگی، یعنی تعیین نفرمودن یک مصداقی از خیر رو، مطلق خیر زندگی تو با یک قرین سوء لکه‌دار میشه. حالا این خیرت اهل خیر رسانی باشی یا این خیر اهل نیکوکاری باشی یا این خیر اهل ذکر باشی، اهل عبادت باشی، اهل زیارت باشی، اهل چی باشی؟ روایت سوم، وجود مقدس امیر المومن علیه السلام، همون غرر الحکم 94-85 حدیثه. ما سعد من شقی اخوانه، کسی که برادرانش اهل شقاوت باشند رستگار نمیشه. یا امیر المومنین خودش آدم خوبیه، نه، این با آدمایی معنوسه که اینا شقی هن. شقاوت یک امر قلبیه، ظهورش در افعال و اعمال و کرداره. شقی در مراتب روحی خودش رو اول نشان میده، بعد مراتب رفتاری. یعنی به تعبیری اگر رفیقی داری که اهل شقاوته، یعنی چی اهل شقاوته؟ از شقاوت چه مفهومی در ذهن شماست؟
راحت
یه سرچ بکنی ببینین تعبیر لغتیش ناسازگار نیست. شقی میگن بعضی از شغلها شقاوتی درش هست. این چیه؟ یعنی نشانه چیه؟ حالا ببینیم روایت بعدی، سندشو عرض کنم، کتاب شریف خصال 169-222 بهار 78-192-6
بخونم.
بله بخونم.
معنی لغوی فارسی شد لغتنامه دهخودم، نکبت و خاری و بدبختی و پریشانی، بعد سختی نکبت مقابل سعادت خلاف سعادت. یکی از مسائل مورد بحث اهل نظر بحث در سعادت و شقاوت است و آنکه سعادت و شقاوت چیست و یا و آیا از امور حقیقی باشند یا عرضی و معنی است. از سعید اینو گفته، از سعید سعید فی بطنومه و شقی شقی فی بطنومه چیست. بخونم همشو؟
نه، همون قسمت اولشو،
همون که نکبت و خاری و بدبختی،
نکبت خاری بدبختی و
پریشانی.
پریشانی آدم پریشان پریشان میکنه. بله، ما یه سندرومی داریم توی روانشناسی، این سندروم توضیحش اینه، حالا عنوانش الان یادم رفت، اگه یادم اومد میگم. میگن اگر یک شوهری این کسالت رو داشته باشه و زن سالم باشه، در مجاورت و بودن و با هم زندگی کردن، این خانم بخشایی از اون سندروم رو میگیره و برعکس. انس با یک کسی که صاحب این سندرومه، او رو هم دچار این سندروم میکنه. نه ژنتیکی مشکل داشته، نه کسی بهش آموزش میده، نه اختلالی داره، همین انس. در روانشناسی این امر روشنیه که اگر شما با کسی که مضطربه، با کسی که وسواسیه، با کسی که اختلالاتی داره مانوس باشید، دچار همون مشکلات میشه. آیا کسی که هر موقع به شما میرسه مضطربه که چکش برگرده، هر موقع به شما میرسه میگه نکنه من سرطان بگیرم، شما رو به این دغدغه نمیندازه که این دفعه رفتی آزمایش بگی آقای آزمایش سرطانم برام بده؟ چرا؟ این تو مسائل روحیه ها هنوز فرد کاری انجام نداده، روح آشفته شما رو آشفته میکنه. رفیق اهل گناه، رفیق اهل هر شنیدن، رفیق اهل هر چیزی را دیدن، رفیق کاریت هم اگر هست، این تأثیرش رو شما میگذاره، حتی اگر دعوت به گناهت نکنه. این روح آلوده رو وقتی یه هفته ده روز باش بری مسافرت، روحت بدون اینکه بخواهی نسبت به معنویت برمیگرده. ماها گاهی اوقات میگیم رفیق خانوادگیم نیست، رفیق کاریمه. بعضی موقع خانوما میگن من خیلی دوست ندارم شوهرم با اینا رفت آمد داره، ولی میگه لازممه، میگه بالاخره این خانوم کار را اندازه تو اون شرکت، این آقا تو اون مقطع خیلی کمک خوبیه. نیست اینجور، کار را میندازه، بله، بالاخره باعث میشود که شما 100,000 تومان کمتر بدی یا 100,000 تومان بیشتر بگیری، ولی اون چیزی که از بین میرود، تعبیر حضرت رو نگاه کنیم، ما سعده من شقی اخوانو، شوهر اهل خلاف و کثیفی و بیبندوباری زن را به حضیض ذلت میکشونه. حالا هر چی زن برگرده بگه نه ما با همدیگه یه خط نیستیم، تأثیر هم نشینه. روایت بعدی، لقیت و صادق ابن صادق جعفر ابن محمد علیهم السلام فقلت له یا ابن رسول الله اوسینی، میگه حضرت رو دیدم، صادق پسر صادق یعنی حضرت راستگو امام صادق علیه السلام، فرزند راستگو که پدرشون هم راستگو بودن، گفتم پسر پیغمبر منو نصیحت کنید. فقال لی یا سفیان،
واقعا امام جعفر صادق بودن؟
بله بله، امام صادق علیه السلام. امرنی والدی به سلاسن و نهانی ان سلاس، سفیان پدرم مرا به سه چیز فرمان داد و از سه چیز بر حذر داشت. فکان فی ما قال لی، اون چیزی که من فرمود این بود، یا بنی من یسحب صاحب السوء لا یسلم، کسی که رفیق بد داشته باشه این سالم نمیمونه. رفیق بد فقط تو را دعوت به گناه نمیکنه ها، رفیق بد یاد مرگ رو هم از تو دور میکنه، رفیق بد تو را در زیارت هم شل میکنه، میگه ما پیش به امام رضا بودی، میخوای بری زیارت حضرت عبدالعظیم، میگه حالا واقعا دو حدیثش درسته، شلت میکنه. رفیق بعد میگه خانم چیه عمرتو گذاشتی پای این شوهر و بچه ها، یه جور دیگه هم میشه زندگی کرد. بعد ممکنه اینه یه بار بگه، ولی شما 10 مرتبه در زندگی خودش میشنوی و میبینی. رفیق بعد میگه من تنهایی رفتم ترکیه، لباس آوردم. میگه یعنی تنهایی میشه آدم یه زن جوان میتونه؟ میگه واره بابا. میگه شماها نمیتونین برین، شماها یه تقیداتی دارین نمیتونین برین. این اثر خودشو میگذاره. روایت آخری، الکافی 2 642 9، این تا همینجا روایت همون نکتهی که میخواستیم، ولی روایت و کاملشو بعدم میتونید مراجعه کنم. لقمان علیه السلام لبنه، یا بنی، همون یه دونهشو من عرض کردم، بقیهشو خواستیم مراجعه بفهمید. سندشم عرض کردم دیگه، بهار 78 92 6. لقمان علیه السلام لبنه، یا بنی من یدخل مداخل السوء یتهم، پسرم اگر کسی در فضایی قرار بگیره که به اونجا گمان بد می شود، جای بدیه، متهم میشه. نگو چرا منو متهم کردن، خب ساعت 4 صبح همسایه با آدم اسمس بزنه بعد آدم بلندش نگاه بکنه، خب این آدم متهم میکنه، میگه شما من با این همسایه چه مراوده‌ای داشت که 4 صبح پیام داده که من دلم برای شما تنگ شده. حالا شما هزاری هم بگی که من که بهش چیزی نگفتم، او به من گفته، این آدم متهم میکنه. آدم تو این فضاها نباید قرار بگیره. مخصوصا بعضیا شغلهایی دارن و شغلاشون این فضا رو میطلبه. خدا رحمت کنه یه بنده خدایی شغل معمولی داشت، من یادمه در زمانی که شغل معمولی داشت وقتی شغلش تغییر کرد دیگه ما مراوداتمون باهاش قطع شد. ایشون رفت تو شغل فروش وسایل آرایش زنانه، انشالله خدا عاقبتشو به خیر کرده، نمیدونم زندگیش، میدونم به هم ریخت، ولی بالاخره شرایط زندگیش سخت شد. توی شغلایی، توی رفت آمدایی بعضی ها که خدا رو شکر میکنن که الحمدلله همسر ما توی محیطی که فقط مرد میاد میره و اینا، یا برعکس این شغل برای همسرانشونه، این واقعا جای شکر داره. اینجوری نیست که اینا ما رو همسران و شوهران فقط، ما رو خانم هم هست، میزان مراوداتشون، میزان تعاملاتشون، شکل تعاملاتشون. اولیش اینه که آقا توی موقعیت خودتو قرار نده که بعدن نیاز به دفتر مشاوره پیدا کنی. ببین تو دفتر مشاورم بری 1000 تا کمکتم بکنن، تو در یک موقعیت بدی قرار گرفتی. چه لزومی داره شما مثلا تو فرودگاه تعارف کنی بگی بدین من مثلا براتون کارت پروازو میگیرم؟ چه لزومی داره؟ شما میگی با من خواستم بهش کمک کنم، تنهایی بارش سنگین بود، ولی خب کارتو بغل هم دیگه میدن، بعد سوار میشی، بعد میگه خب حالا بیام با هم این فیلم هم ببینیم. و من یسحب صاحب سوء لا یسلم، ببخشید ما درس بس میدیم. و من یسحب صاحب سوء لا یسلم، هر کی با رفیق بد هم نشین بشه سالم نمیمونه. حالا یه موقع به اون نقطه میرسه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، یعنی حضرت فرمودن این سعادتمند نمیشه. یه موقع میگن بابا بالاخره یه خورده آسیبو میبینه. و بعدی و من یسحب صاحب الصالح یغنم، هر کس با یه رفیق خوب مأنوس باشه ای بهره میبره. یغنم غنیمت است، غنیمت است. برای اینکه بتوانید مراجعه بفرمایید چند تا آیه میگم، اینا رو دیگه بعد انشالله برای جلسه بعد ملاحظه میفرمایید. آیه اول سوره مبارکه صافات آیه 51 و 55 رو شما برای جلسه بعد تحقیق بفرمایید ارتباطش با بحث قرین و سوء چیه. 51 تا 55 سوره مبارکه فرقان آیه 27 تا 29 شما تحقیق بفرمایید، آقای شما تحقیق بفرمایید ارتباطش با قرین و سوء چیه. سوره مبارکه فصلت آیه 25 شما تحقیق بفرمایید ارتباطش با قرین و سوء چیه.
آیه 25 یه دونه میدونم
سوره فصلت بعد. سوره مبارکه صافات آیه 27 تا 32 خانوم صابخونه تحقیق بفرمایند ارتباطش با قرین و سوء چیه. سوره مبارکه زخرف آیه 38 دوست فابریک خانم صابخونه تحقیق بفرمایند.
نگفتین آیه زخرف
38
صافات
27 تا 32 زخرف 38 ارتباطش با قرین و سوء چیست به تفسیری مراجعه بفرمایند در جلسه بعد انشالله ارائه بدن.
38
پس بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. الحمدلله به لطف و عنایت خدای متعال آقای مهندس یک ارائه خیلی خوب و گیرای مؤثری بر ما فرمودن، علاوه بر فایل صوتی که شنیده بودن یه تحقیق جانبی هم فرمودند و خطبه ای رو هم به ما یادآوری کردن که مراجعه بکنیم. خطبه ای که ابن ابوالحدید میگه من 1000 مرتبه خوندم، ما خواهش کردیم که بزرگواران 1 مرتبه این رو بخوانند. لااقل این 1 مرتبه شما در برابر 1000 مرتبه ابن ابوالحدید یه خورده زورآزمایی کنه ببینیم کدومش برنده میشه. از این تذکرشون که راجع به مرگ و معصیت بود دو تا استفاده کردیم. استفاده 1 این بود که در روایات داره یکی از راه‌هایی که عامل کند شدن دل از تعلقات دنیوی است که خیلی هم بهش تذکر داده اند یاد مرگ و توجه به برزخ و قبر و قیامت است. در مقابل گفتیم عواملی وجود دارد که مانع از این دل کندنه می شود. اگر لطف بفرمایید که تا جلسه بعد شما یه فهرست 5 تا 10 خیلی سختش نکردم که 50 تا زحمت بکشید، 5 تا 10 عامل غیر از عاملی که این جلسه من عرض کردم بفرمایید که اینا باعث میشه هی آدم دلش به دنیا وابسته تر بشه، جداییش از دنیا سخت تر بشه، که بعضی از نویسندگان و ادبا این داستانها رو به شعر هم در آوردن که راجبه یکی از این شعرها میگوین گفتش که من در مغازه ایستاده بودم، یه نفری اومد توی مغازه گفتش که تو که درمان جسم ها میکنی، این ادویه ها رو میدی، این هنرمندی ها رو داری برای سلامتی مثلا جسم و شاید روان افراد، آیا تو به خودت هم این قدرت رو بخشیدی؟ میتونی توانمندی در روحت نشون بدی یا نه؟ گفت مثلا من باید چیکار کنم؟ گفت میتوانی دل بکنی از این دنیا و فاصله ای ایجاد بکنی؟ این نگو میتونم یا نمیتونم، ظاهرا جوابش منفی بوده. گفت تو که به من میگی خودت میتونی یا نه؟ گفت بله. گرفت تو مغازه، یعنی خوابید و انا لله و انا اله راجعون، جان داد. این صاحب مغازه به قول آقا یه جنازه رو دستش مون اومد، گفت عجب، یعنی میشود کسی به این مرحله برسد؟ حالا اینا رو در قصه ها میگن، می شود کسی به این مرحله برسد که اینجوری جان بده؟ رها کرد مغازه رو، رها کرد، گفت من باید برم توی مرحله‌ای که به این قدرت و این توان برسم. آقا زحمت میکشند یه فهرستی ارائه میدن از عواملی که هی این دلبستگی رو بیشتر میکنه. یکی از اون عوامل رو ما این جلسه راجبش حدیث گفتیم، اونم همنشین سوءه. همنشین سو نه که فقط دل آدم رو به دنیا بسته تر بکنه. بالاخره من ممکنه صاحبخانه محترم برای من همنشین سو نباشه، ولی فقط یه عامل اینجوری که نیست. اگر این بلوری که رو میزشون گذاشتن که جلوه میکنه هر جلسه دل من رو قلقلک بده، تحریک کنه، تشویق کنه، یکی از عوامله. حالا دل یکی رو یه دونه بلور اینجوری میکنه، دل یکی رو یه پسر کاغذزری اینجوری میکنه، دل یکی از عوامل همنشین سوءه. به مراتب مختلف میشود آدم رو به تعبیر جناب لقمان از سلامت خارج کنه، میتونه آدم رو به شقاوت برسونه. بعد از این و اون گناه استفاده کردیم، گفتیم فکر نکنید فقط دوستتون اونیه که به شما میگه من یه دونه بیلیتم از فلان شرکت گرفتم بیا با هم دیگه بریم اون موقعیتم تجربه کنیم. این فقط دوست بد نیست، گاهی دوست بد در عمل و ظاهر، گاهی همنشین بد میشه شوهر یا زن آدم، در عمل و ظاهر مثل شماست، ولی دائم شوهر را یا همسر را به خاطر عدم توجه مسائل مالی تحقیر میکنه، یه جور دیگه وارد میشه، دائم فضای معصیت رو تو ذهنش میپرورونه، اثر معنوی میگذاره. در درس یک استاد اخلاقی اینجوری میگفت، میخوام بگم در اثرگذاری ها، یعنی اونایی که تو این مراتبن، بنده خودم که هیچی، شماها هم انشالله هستید در این مسائل، میگفت اگر دیدی در خیابان دو نفری هستن اهل گفتگوی هستن، به نظر میشه گفتگوی معصیته، نمیخواد برچسبی بزنی، بالاخره از جلو دانشگاه که رد میشی، نمیشه که همه این 5 تا دختر با همه این 3 تا پسر مثلا همه با هم نامزد باشن، بالاخره دو تاشون هم ممکنه غیر نامزد باشن. میگه اگه وایسی این صحنه رو نگاه کنی اثر سوء میذاره بر روح تو، نه که بری تو جمع اونا، اون که هیچ. در برخی از حالات ماندن روح رو دچار مشکل میکنه. چرا اینقدر توصیه شده است که در قسل کردن افرادی که نیازمنده به قسل میشن عجله بکنن، نخوابن با اون حالت؟ ماه مبارک خدا آموزش میده، میگه ببین نمان در حالت نیازمنده به غسل. در غیر حالت ماه مبارک بعضی ها فکر میکنن که خب حالا من تا نمازم وقت دارم، نمازشم به تأخیر میاندازه. نه، این روح رو داره تحت تأثیر قرار میده. یعنی اگر وارد این مراحل و تأثیرگذاری ها بشوی، همسفر تو که روحش اینجوریه تأثیر میگذاره رو تو. این تأثیر خودشو میذاره. گاهی اوقات این تأثیره در حد عمله. حالا آقا مثال زدن، یه خاطره تعریف کنم عرضم رو تموم کنم. یه بار سوار یک از این چیزایی که پرواز میکنه شدم، این بغل دستی ما یه آقایی هم بود و خیلی مثلا دوستش ارتباط برقرار کنه و اکتیو بود و این حرفا. بعد تا نشستیم لپتاپش رو باز کرد، گفت یه فیلم اینجوریه، خیلی قشنگه. دید من خیلی تحویل نگرفت، باز کرد و گفت ببین بعضی صحنه‌هاش واقعا اصلا ما دوتایی با هم، بیا اینم بذار گوشتو. دید من تحویل نگرفت. خلاصه بنده خدا 3-4 مرحله تلاش کرد که این تأثیره رو بذاره، ما رو با خودش چی کنن، همکاسه کنه. دید من تحویل نمیگرم، بشه صندلیشو داد عقب، شروع کرد به فیلم دیدن. ولی هی هر چند وقت یه بار یه قوری به من میزد، مثلا یه جوری که هم من بفهمم هم به هم بر نخوره، یه قوری میزد. من اصلا تا آخر سفر انگار نه انگار. بعضی ها میخوان یه جوری رفاقت رو باز کنن. شما این تأثیر ظاهری را ممکنه بتونی مقاومت کنی، اما تأثیر روحی را چجور؟ آقا با آقای حکمت رفیقن. خب این دوتا یه تأثیرهای معنوی خوب عملی رو هم دارن انشالله. تأثیرات روحی رو میخواد چیکار کنی؟ برای همین مواظب باشی و خودتو گول نزنی، بگی من با این کاری ندارم، باهاش ورق بازی نمیکنم، من باهاش کاسبی میکنم، با هم زندگی نمیکنیم ولی با هم مسافرت میریم، با هم سینما نمیریم اما با هم ساعت ها ممکنه تو جاده با هم باشیم. تأثیر روحی به این درجه است. میگه اگر نگاه بکنی به صحنه گناه، تازه اینا رو که دیگه الان تو جامعه کسی گناه نمیدونه، به این صحنه نگاه کنی روحت مؤثره. میدونی چرا در روضه از زهرا که پیش روی اشک تو کمتر از اشک بغل دستی اومد؟ یکی از علل شاید همنشینات باشن. همنشین تأثیر روحیشو میگذاره. دامن برکشید، بعضی ها رو از حیطه زندگیتون خارج کنید، تنهای تنهام بشین، میارزه. آدم تنها بشه ولی روحی را که امیرالمؤمنین میخواهد هنگام جان دادن تقدیم کنه به امیرالمؤمنین، یه روح پاک باشه. یا هار همدانه من یمات یرنی من مؤمنن او منافق، فرقی نمیکنه، لحظه مرگ امیرالمومنین علیه السلام حاضر است. تو چه روحی تحویل حضرت میدی؟ روح چماله، روح پر از لک، روح گلالود، چه روحی؟
استغفر الله ربي واتوب اليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد. بله
یه نوبت شبیه همین سوال رو از من پرسیدین اگه خاطرتون باشه، ولی چون سوال عمومی تر شد ممکنه سوال بقیه هم باشه عرض میکنم. ببینید من اول فرضیه شما رو با یه مثال بگم. شما میگید آقا یک لیوان آب کثیف اینجاست، فرض میگیریم که ما یک آب زلال داریم. آیا اگر این آب زلال را با اون آب گلالود یا کثیف دخیل بکنیم، این کمک نمیکنه که یه خورده اون آلودگی کمتر بشه و اون به زلالی نزدیکتر بشه؟ میگیم چرا؟ پس اصل فرض شما که این ممکن است روی ما اثر بذاره، میگیم فرض میگیریم. بله خب، اما دو تا سوال داریم. یک، اگر تأثیر و تأثیر متقابل است، ما دیگه آب زلال هم نداریم، ما یه آب آلوده داریم. اونجا یه کدورتی که قبلا داشتیم و یه کثافتی که داشتیم نداریم، یه خورده زلال تره، ولی اینجا ما اون زلال قبلیه رو نداریم. این یادمون باشه. یک. دو، ما برای ورود به برخی از این صحنه ها نیازمند اجازه فقهی هستیم. یعنی گاهی اوقات من گمان میکنم، الان این مثال ممکنه برای ما پیش بیاد، آیا اگر ما 4 تا دونه چادری، بعضیا با این عنوان توی محافل میرن میگن بذار توی این مجلس 4 تا دونه چادری هم باشه، بذار توی این محفل 2 تا با حجاب هم باشه، بلاخره شاید ما رو دیدن حیا کردن. ببخشید شما وظیفتون این بوده که یه چادری اینجا بفرستین؟ بر چه اساسی؟ ببینید من نمیخوام یک مثال یا 2 مثالی که در ذهن شما بود رو روش بیستم، یعنی بگم شما الان با فلان دوست دبیرستانیتون اگه مراوده بکنید من یه گناهی بر عهده‌ام بگیرم که بعد قیامت بخوام جوابشو بدم. نه، ولی خارج از مصادیق مورد ذهنتون، یکی از خانم‌های جلسه یه بار فرمودن که آقا من عضو یه گروهی هستم و این گروه خیلی گفتگوهای بدی دارن، و گفتم خب حالا مثلا جنس این گفتگوهای بد چیه؟ گفتن مثلا جنسش ایناست. وقتی گفتن گفتم ببخشید اولی سوال اینه که شما چرا عضو این گروهین؟ گفتن خب من که باشم اونا یه خود ملاحظه میکنن، بعضیاشو نمیگن. سوال اینه شما وظیفتون اینه که برین یه جاهای مواظب باشین؟ آیا شما وظیفتون اینه؟ این شبیه همون سوالی میشه که قبلا هم طرح شد به یه نحوه دیگری. میگفتیم آیا وقتی ما میخوایم از جوانانی دستگیری کنیم، میخوایم به یه عده جوانی کمک بکنیم، آیا این حرف منطقی و درست و عمیقی است که من بگم بالاخره من باید ببینم اینا چی دیدن؟ نباید ببینم آقا همه یه جوری. تو بحث روانشناسی میگن خود بالغ میاد خود کودک را توجیه میکنه، یعنی من نیازم را و شوقم را به اون دیدن یک جلوه بالغانه روش میزنم، میگم آخه وقتی من میخوام استاد یک دانشگاهی باشم، استاد مدرسه باشم، نباید بدونم این دخترها چی با هم رد و بدل میکنن؟ خیلی از اوقات نه. شما بحث شنیدنی های زاله، خواندنی های زاله رو وقتی مراجعه بکنید میبینید از همین جنسه. شما اصلا اجازه ورود به این مجلس نداری. اگر وارد شدی، همین بزرگوارانی که میگن مثلا تو بعضی از کانالا ما هستیم به خاطر اینکه ما باشیم بقیه خودشون جمع و جور کنن، بعضی از حرفا نزنن، اصلا مجوز شرعی نداره. بعضیا میگن ما گروه دوستان را اگر تشکیل ندیم ممکنه بعضیا برن تو اون ساعت فلان کار بکن. شما وظیفه نداری جمعش کنی، میاد بغل دست بغل دستی میشینه، مغز اونم تریت میکنه. ها اصلا سوال شما اجازه داری کسی که فساد روحی اخلاقی و اعتقادی داره دعوت بکنی در میهمانی که میدانی که او، داریم سوال میپرسیم و فتوا نمیدم، میدانی او پلو هر کی بشینه تاثیر میذاره، هر جمله اعتقادی گفته بشه یه تبصره میزنه. داریم تو دوروریامون، تو مجلس زیارت عاشورا هم شرکت میکنم، ولی بعد زیارت عاشورا که ولی خب بالاخره یه چیزی میگه. بابا این مریضه به لحاظ روحی، به لحاظ اعتقادی مریضه. پس برای چی گفتن شما به اینها نزدیک نشید، از اینها فاصله بگیرید؟ یکی از علتش اینه که همین تأثیرات روحی رو میگذاره. پس در خلاصه این سوال متذکر میشین من الان نمیتوانم مصداق یک مجلس یا یک دوست را تعیین کنم، من میتونم عمومیتش رو بگم، اما میدانم این دغدغه خصوصا در عصر کنونی توجیه کننده نیست، چون بعضی از افراد به هر دلیلی مسیر انحرافی خودشون رو انتخاب کردن. شما با اینا همسفر بشی یا نشی، این تو سفرش گناه میکنه. بعضیا با افتخار میگن ما با فلانی رفتیم، یه عزیزی بود اینو میگم، میگم من سهمم هم میدم ولی باهاش مشارکت نمیکنم. بعد میگم من خیلی باحالم، میخوام جلوه خوب مسلمانی را نشان بدم. کجای جلوه مسلمانی میگه تو سهم کبارتم بدی؟ کجاش میگه؟ من شرکت نمیکنم ولی بهش مید سهمم میدم. ما رفیق نارفیق نیست. این بازیا ما رو زمانیه که قیامتی نباشه. وقتی قیامت بود و به تعبیر پیغمبر فقیه کسی شد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو بفهمه، بعد شما باید جواب بدی برای چی اینو دعوتش کردی، برای چی این جمع دوستانه رو تشکیل دادی، برای چی رفتی اونجا که این جمله رو بگن. و تو عصری که آمدی تا آخر عمرت، نه تا عصری، تا آخر عمرت تو راجع به حدیث شریف کسا با تردید میخونی به خاطر همین مجلس. این کم چیزی از دست دادی؟ خیلیه. بنابراین شوق به هدایتگری را باید آدم در فضایی قرار بده که حداقل اطمینان دارم که من تأثیر منفی نمیگیرم و تلاشم هم میکنم. حالا ممکنه یه نفر بیاد اونجا پیفاف بزنه، حالا زده. شما این که ممکنه فهم میکنه تا من کسایی که خودشون جرسومه پیفافن دعوت کنن، این دوتا با هم فرق میکنه. و خصوصا در عصر حاضر به لحاظ اعتقادی به جهت این همه شبهات، کی به شما اجازه میده در کانال شبهات اینو اون عضو باشین؟ بعد با طرف که سوال کنیم آقا انقدر از این سوالا بر ما میزنه نمیدونم کشو جواب بدیم، اصلا کی بهت گفته به این سوالا پاسخ بدی؟ اگر کسی واقعا نمیتواند، اینو یه بار تو جلسه گفتم که من به یه بنده خدایی گفتم من در قیامت شهادت میدم که به نظر من با آنچه که از زندگی شما فهمیدم عضویت شما در تلگرام یا در این شبکه‌های مجازی قطعا معصیت، چون یا زندگی خودت داره از بین میره، زندگی بچه‌هات داره از بین میره، زندگی اعتقادی داره از بین میره. حالا طرف میتونه گوش بده میتونه گوش نده، به این راحتی ها نیست. اون اولی مثال دقت کنید، به هر حال این دوتا رو توی یه ظرف ریختین، ای زلالیش کم میشه. مگه هر جا آدم رو دعوت کردن باید بره؟ مگه هر چی گفتن آدم باید بخوره؟ خدا رحمت بکنه پدر سرکار خانم اتحاد رو، هیچ جا هیچی نمیخورد، هیچ جا از دست هیچ کسی چی نمیگرفت. خب این مراقبت ها اونم تو اون عصری که ایشون زندگی میکرده الان اگه بود که فکر میکنم دیگه هیچی به هیچی. او زمانی که دیگه قربت الله بودن آدم ها ایشون هیچی نمیخورد، برای اینکه یه لقمه رو میگفت اثر داره. بعد آخوند مشهوری که همه میشناسین دعوت کردن یک مدرسه پسرانه، گفتن راجع به تأثیر لقمه بر تربیت فرزند صحبت کن. خودم فایلشو شنیدم. ایشون رفته پشت منبر بسم الله تعالی لقمه های حلال و حروم شما هیچ اثری بر تربیت فرزندانتون نداره. جلسه رو که یک ساعت اینجوری اداره کرد اومده کنار، مدیر گفته آقا برای چی شما اصلا عکس اونی که ما می‌خواستیم فرمودین؟ گفته آخه من ترسیدم اگر بگم به اینا که لقماتون اشکال داره اینا یه خود مضطرب شن، نه نگران بشن، ممکنه اصلا فکر کنن خیلی وضعشون خرابه. حکم خدا، دستور خدا، روایت خدا رو برگنده نکنه کسی اینجا مضطرب. شما یادت اومد؟ یادت نیومد، ولی پدر شما در جریان این گفته بود. والحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.